بسم الله الرحمن الرحیم. در سه حلقه ثانی یا نهای فرایی 28 فروردین 1403
صحبت در این بود که آیا اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر امکان دارد ثبوتاً یا امکان ندارد. در این که ما یک سری تکالیفی از ناحیه اشاره مقدس داریم که در اون تکالیف قصد امتثال امر اخذ شده شکی نیست، منتها در مقام ثبوت و در مقام جعل و تشریع چطور باید این تکالیف را و این نوع جعل مولا را تصور بکنیم که با مشکلی مواجه نشیم. عده‌ای گفتن که امکان ندارد که مولا در عالم جعل و تشریع قصد امتثال رو در متعلق واجب اخذ بکنه، در متعلق امر خودش که واجب باشد اخذ بکند. چرا؟ عرض کردیم که مرحوم شهید صدر در حلقه ثالث سه برهان ذکر کردن که از اون سه برهان برهان سوم رو در اینجا ذکر فرمودن که این برهان هم ظاهرا منصوب به مرحوم نائمی است. برهان متشکل از سه مقدمه بود. خلاصه برهان این بود که امر مولا مقید به قیدی است به نام قصد امتثال امر. این مقدمه کما این که ممکن است امر مولا مقید باشد به قیدی به نام طهارت، قیدی به نام علم. خب وقتی مولا میگوید سلم قصد طهارت، یعنی مطلق صلات رو از آقای کلام طلب نکرده، بلکه حصه ای از صلات که صلات قصد الامتثال باشد رو طلب کرده، کمان که در سلم طهارت همین بود. مقدمه دوم در قصد امتثال امر، این قصد امتثال اضافه شده به چی رفقای من؟ به امر. خب امر آیا تحت اختیار مکلف است یا تحت غیر اختیار مکلف؟ یعنی تحت غیر اختیار مکلف یعنی آیا اختیاریست یا غیر اختیاری؟ خب درست است که قصد امتثال یک مطلب اختیاریست، ولی امر داشتن یک چیز که به دست مکلف نیست، بلکه امر یک چیز به دست شارع است. پس این امر قیدی غیر اختیاریست. و مقدمه سوم و از اونجایی که بیان شد قیود واجبی که غیر اختیاری هستند علاوه بر اینکه قید واجب هستند قید وجوب می شوند چون محظور تکلیف به غیر مقدور را مبتلا نشویم، بنابر توضیحی که دیروز گذشت، لذا در اینجا این قید امری که قید واجب است قید وجوب هم می شود. وقتی شد قید وجوب، یعنی در اینجا امر که خودش وجوب باشد متوقف است بر وجوب، بر امر. پس وجوب یتوقف علا وجوب، این شد توقف و شیء علا نفسه. حالا من دیگه دیروز باز نکردم که آیا این که گفتیم وجوب متوقف است بر وجوب در عالم جعل متوقف است بر وجوب متوقف است بر وجوب یا در عالم مجبور، که مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه در ذیل جواب به این برهان ثالث می‌فرمایند که در عالم جعل وجوب متوقف بر تصور الوجوب است که اونجا محصولی نداره، در عالم مجعول است که وجوب متوقف می‌شود بر وجوب که در اونجا این محصول پیش میاد. و حالا ببینیم اونجا ایشون این رو حل می‌کنن یا نه، که حالا این خلاصه برهانی بود که با این برهان خلاصه ثابت کردن که محال از قصد امتثال امر در متعلق امر که واجب باشد اخذ بشه. اما
این مسئله رو کم وجدانی نیست؟ یعنی الان من به ایشون بگم داخل این که عرض من انجام دادی برو یک لیوان آب بیار.
خب این عرض من انجام دادی؟
بدی انجام بدی برو یک لیوان آب.
خب
من محاله این
همین دیگه داری صحبت میکنم
نه آقا خیلی بازه که میشه
که با
همین
الان خب اینا که آره دیگه مثلا نه آخه واقعا مثلا اینم واضحه که میشه. خب اگر علم رو وجود پیدا کردی سلط باید واجب شد دیگه
نه یعنی
لفظ باشه که میشه میگم
به
ایشون میشنم اگه به این قصد بیاره من قبول میکنم به این قصد نیاره من قبول میکنم. خب یعنی یه خیلی وجدانی و سرراستی. خب وجدانی و سرراسته یعنی میخواید بگید در مقام اثبات و اینها محقق شده یا این که ثبوتن هم میشه
ثبوتن هم میشه
ثبوتن که داریم ثبوتن باید بحث کنیم. خب چون ثبوتن الان شما میگید میشه آقایون میگن که دارن التفات میدن میگن اینی که شما میگی میشه اگر بهش توجه بکنی در حقیقت نمیشه است چون این متوقف بر اشکالی به نام دوره. حالا این یه تقریب از دوره یه تقریب دیگه ای داره دور باز یه تقریب سوم دیگه ای داره دور میگه اینها چون متوقف بر دوره ما تصور میکنیم که میشه و الا مستلزم محاله. این نگفتنی یک اشکال دیگه ای هم که آقای ناینی مطرح میکنه بیان میکنه که این حتی در مرحله جعل مولا مستلزم تحافظ میشه حتی در مرحله جعلی که جعل بر تصور بود چون اونجا التفات میده به این مطلب میگه آقا اگر قرار است این غیب ما بعد باشد یعنی باید متأخر باشد اگر قرار است فرض بشود یعنی باید متقدم باشد این مستلزم تقدم المتأخر و تأخر المتقدمه. به یک چیزایی التفات میدن که منجر میشود که ما بگیم سوتن نمیشه
ایشون رو به وجدان التفات میدیم من خودم رو جای مولا میذارم ببینم هیچ مشکلی ندارم.
بله وجدان که وجدان خب ایشون میاد با این اشکال وجدان شما رو بیدار میکنه میگه وجدان شما اشتباه کرده.
نه مثلا شما شاید مثلا دور
برهان عقلی بگم پس من یه دوری تصویر کردم شما بیا دور منو جواب بده بگو چطور نمیشه. بالاخره من با این امر وجدانی شما رو یه تلنگر زدم گفتم این دوره دیگه دور رو که تصویر کردیم نهایتا شما میای جواب میدی میگی نه آقا این دور غلطه بعد امر وجدانی شما رو ثابت میکنیم شما الان ادعای وجدان کردی ایشون گفت نه این وجدان شما غلطه به خاطر این دور ما بعد این اشکالای دور رو جواب بدیم که حالا یا نهایتا دور جواب داده میشود یا ادعای وجدان میکنیم که با این جوابهای دور وجدانی که ادعا شده تصحیح میشه و بیدار میشه. این از این مطلب. اما مطلب دومی که در ذیل بحث قصد امتثال امر بر متعلق امر بیان میشود در رابطه با این است که این ثمره‌ای که بر این مطلب بار میشه چیست؟ چه فایده‌ای دارد که ما قائل به امکان بشویم امکان قصد اخذ امتثال در متعلق واجب بشویم در واجب بشویم یا قائل به استحاله بشویم؟ خب همونطور که در تخته هم نوشته شده یا شما قائل به امکان اخذ قصد امتثال هستید یا قائل به استحاله هستید. اگر قائل به امکان قصد امتثال امر در متعلق امر باشید خب در این صورت اگر جناب آقای کاویانی خطابی از ناحیه مولا وارد شد که شما نمیدونید قصد امتثال در او شرط هست که این واجب بشه و واجبه تعبدی یا توسلی تعبدی یا قصد امتثال در او شرط نیست که بشه واجب توسلی در این صورت خب شما میتونید به چی عکس کنید رفقای من به اطلاق خطاب تمسک کنید و با تمسک به اطلاق اثباتی خطاب توسلیت رو ثابت کنید یعنی بگید خطاب در اثبات یعنی در مفاد دلیل مطلق است ثبوتن هم مولا اطلاق را اراده کرده پس غرض مولا چی آقا مطلقه غرض مولا توسلی بودن غرض مولا اینه که آقای صحرایی اگر این عمل رو ولو به غیر قصد امتثال امر هم اتیان بکنه غرض مولا چی میشه رو فهمیدن غرض مولا حاصل میشود و شما واجب رو امتثال کرده اید. یک مثالی من بزنم که مورد بحث هم هست در کلمات آقای اینه که مثلا مولا فرمده عد خمسک در مورد اینکه خمس واجب تعبدی است یا واجب توسلی است اختلاف همین الان هم بین آقایون اختلافه. خب ما نمیدونیم که آیا این خمس وجوب تعبدی دارد یعنی باید با قصد امتثال امر اتیان بشه یا وجوب توسلی دارد. خب در این صورت کسی که قائل به امکان اخذ قصد امتثال شده میگه آقا مولا گفته عد خمسک، خمستو بده، در اثبات قیدی نزده است. این اطلاق اثباتی کاشف از اطلاق ثبوتی است. اطلاق ثبوتی هم برای ما غرض مولا رو کشف میکنه که غرض مولا مطلق بوده. غرض مولا مطلق بوده کدوم واجب ثابت میشه؟ واجبه توسلی. شما به قصد ریا هم بری خمس رو بدی، به قصد این که بگم عجب آدم مؤمنی یا عجب آدم کذایی، این امر مولا رو امتثال کردی. اما اگر قائل به استحاله قصد امتثال امر بشویم، حالا این تشویق شعور رو نکرده، ولی یک کلمه‌ای داره، یک کلامی داره که در اصل این تشویق شعور درش معنا داره. اگر قائل به استحاله شدید یا رابطه اطلاق و تغییر ثبوتی رو تناقض میدونید کما علیه سیر و سر، یا رابطه رو ملکه و عدم میدونید کما علیه محقق و نائمی، اگر رابطه اطلاق و تغییر ثبوتی رو چی بدونید رفقای من؟ تناقض بدونید. درسته که عد خمسک در مرحله اثبات چی رفقای من؟ مطلق است. اما این و این اثبات بریم در مرحله ثبوت، میگیم خب آقا رابطه اطلاق و تغییر ثبوتی تناقض بود. درست است که تغییر محال است. وقتی تغییر محال ضرورتاً چی ثابت میشه رفقای من؟ ضرورتاً اطلاق ثابت میشه، چون رابطه این دو سلب و ایجاب بود، رابطه این دو تناقض بود. منتها این اطلاق ثبوتی برای ما کاشف از غرض مولا نیست. چرا کاشف از غرض مولا نیست؟ یعنی درسته که اطلاق ثبوتی ثابت میشه، اما کاشف از اطلاق نیست، به خاطر اینکه منباب زیر خناق بود که مولا اینجا در ثبوت مطلق جلب کرد. و اما اگر رابطه اطلاق و تغییر ثبوتی رو ملکه و عدم بدانیم، در این صورت روشن میشود که بنابر این مبنا درست است که مولا در خطابش مطلق ذکر کرده عد خمسک را و مقید به قصد امتثال نکرده، اما در این فرض ما نمیتونیم به واسطه اطلاق اثباتی اطلاق ثبوتی رو نتیجه بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه در عالم ثبوت رابطه تقید و اطلاق چی بود؟ ملک و عدم بود. ملک و عدم یعنی اینکه تقید اطلاق زمانی معنا دارد که تقید ممکن باشد. خب در ثبوت که ما وقتی رابطه این دو رو ملک و عدم دونستیم، تغییر امکان نداشت که اطلاق ثبوتی رو نتیجه بگیریم، لذا در این صورت هم نمیتوانیم اطلاق ثبوتی رو نتیجه بگیریم تا در نتیجه به غرض مولا برسیم. لذا اگر شما قائل به استحاله قصد امتثال امر در متعلق امر بشوید، نمیتوانید چی رو ثابت کنید رفقای من؟ نمیتوانید توسلیت را به واسطه اطلاق ثابت بکنیم. خب چه باید بکنیم؟ راه‌های دیگه بیان شده: تمسک به اطلاق مقامی، تمسک به متمم جر و امثال هم. اینها راه‌های دیگه است که از ماهی علما مثل مقمال نارمی و مقمال سر بیان شده که واسطه ما درسته اون مراحل ما میتونیم تعبدیت یا توسلیت رو توجیه بکنیم و ثابت بکنیم. مولا گفته اقیم الصلاة، ولی از اون طرف یه خطاب دیگه داره که قومو لله قانتین، یا مولا گفته لله علی الناس حج البیت، ولی از اون طرف یه آیه داره که اعتمروا لله اعتمروا لله، یه آیه در مورد حج هست که عمره به جا بیارید برای خدا رو. خلاصه این خطابات دیگر رو مولا اول مطلق امر کرده، ولی به واسطه این خطابات دیگر میگن حالا یا اطلاق مقامی در مجموع خطابات، یا بنابر نظر مرحوم آقای نائینی متممه جل، به واسطه اینها ثابت میشود که اون باید لله باشد، باید به قصد امتثال امر باشد. حالا من در اینجا یه مسئله رو هم عرض میکنم رفقای من، در عرف اگر مراجعه بکنید در ذیل بحث نیت، فروعات نیت، ایشون فرمودن که برای اینکه یک واجب اتیان بشود چه قصد امتثال امر؟ قصد امتثال امر غیر از قصد تقرب لله، چه قصد؟ یازده تا قصد میشه ایشون نام بوده. چه قصد قربت؟ قصد تقرب لله. چه قصد اینکه برای رسیدن به جنت؟ چه قصد اینکه برای ترس از جهنم؟ و قصدهای دیگر رو ایشون بیان کرده و توضیح داده که با این قصود شما می توانید واجب رو امتثال بکنید. و این نکته رو هم بگم که این اشکالات دور، این اشکالات دوری که مطرح شده، خصوصا اون اشکال دور مشهوری که در اصول مرحوم مظفر و در کتاب‌های دیگر خونده می‌شود، این اشکالات دور متوقف است بر این که ما متعلق امر رو چی بدونیم؟ قصد امتثال بدونیم. و الا خود مرحوم آخوندم تصریح کرده که اگر شما به خاطر اینکه از جهنم دور بشوید یا به خاطر اینکه به بهشت برسید، اگر این قید در متعلق امر اخذ بشود، این اشکال دور مطرح نمی‌شود. که حالا ان شاءالله در حلقه ثالثه اگر فرصت شد این مطلب رو در اونجا توضیح خواهم داد. وارد بحث بعدی بشیم، میگم اگر از اون بحث بعدی رو بخونم بعد متن رو تصحیح میدم. صفحه 336 که مربوط به اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر باشه، یه پاراگراف آخری داره و من اونا ممکن که من اینو توضیح ندادم، این رو در ضمن بیان متن توضیح میدم چون مطلب خاصی نداره، فقط یه اشاره‌ای به بحث قبلی که حالا ان شاءالله در ضمن بحث توضیح میدم. اما مبحث جدیدی که مرحوم شهید صدر در اینجا مطرح میفرمایند که این مبحث هم از سقریات دلیل عقلی مشترک است، مربوط است به بحث ترتب بعت ملحجه و عمرته لله. این هم متمم جعلی میگیرند یا اطلاق متمم جعلی میگیرند برای چی؟ برای لله علی الناس حجل بره. بعت ملحجه و عمرته لله پس ما بعد در کنار اشتراط و تکلیف بالقدرت بالمعنى الآخر بنویسیم بحث مربوط است به ترتب. در اینجا از این بحث میکنیم که آیا امر ترتبی دارای امکان هست یا امر ترتبی و جعل امر ترتبی از ناحیه مولا امکان ندارد. خب از همین بیان روشن می‌شود که این بحث هم از مباحث عقلی ترکیبی است، یعنی از استحاله و تقیید امکان و استحاله یک قضیه صحبت می‌کنه. خب قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه نکته رو عرض بکنم که مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه این بحث رو، بحث ترتب رو که مربوط به خودشون هم عنوان زدن اشتراط و تکلیف بالقدره، این رو در ذیل بحث امکان قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور بردند.
و صحیح هم عوض کنیم فرمودیم
جان؟
عنوان
کنار این عنوان نیست، ترتب مربوط به ترتب. و ای کاش آیسد در اینجا هم به همون شکلی که در حلقه ثالثه مشی کردن، چرا که این بحث هم در ذیل اون مباحث قدرت قرار میگیره. ان شاءالله در ضمن توضیح روشن میشه که چرا این بحث مربوط به مباحث قدرته. اما بیان اصل بحث این است که مرحوم شهید صدر برای این مبحث عنوانی که انتخاب کردن در حلقه ثالثه اشتراط و تکلیف بالقدره بالمعنى العام، ولی در اینجا اشتراط و تکلیف بالقدره بالمعنى الآخر است که بالمعنى الآخر در خود عنوان بس به معنى الآخره که مراد ایشون به معنى الآخر هم همون بالمعنى العام، مراد ایشون به معنى الآخر همون به معنى
در
همتز نشوش عام اخذ که اگر اخذ علل قدرت تکوینیه، بر قدرت تکوینی اخذ رو استعمال کنه. آره چه اینجا خودش هم ادامهش میگه، میگه علامایش مال خازن قیدر جدید، قیدر جدیدی که در زمین بحث میگه. ایشون با مطرح کردن این بحث زمین سازی میکند برای ورود به مبحث ترتب. ما مطالب مرحوم شهید صدر در ضمن چند مطلب بیان میکنم. مطلب اول این است که ایشان میفهمن که همونطور که در بحث گذشته، مباحث گذشته که استحاله تکلیف به غیر مقدور بود، همونطور که در ضمن مباحث گذشت بیان شد که رفقای من تکلیف مولا جعل مولا و تشریع مولا مشروط به چیه؟ مشروط به قدرته. و همونطور که در اونجا بیان کردیم، گفتیم که مراد از قدرتی که در اونجا بیان شد که تکلیف مشروط به قدرته، قدرت تکوینی است، قدرت عقلی و قدرت تکوینی است. به این معنا که بیان کردیم وقتی مولا قصد داره مکلف رو به تکلیفی امر بکنه، باید مکلف با قصد بصر از اون امر مولا، فرض کن اصلا مولا امری نداره، با قصد بصر از امر مولا قدرت بر انجام اون فعل و اون متعلق رو داشته باشه تا مولا بتونه به اون امر بکنه. مثلا وقتی مولا میخواد به صلات قائمن، به نماز ایستاده امر بکنه، فارغ از این که مولا بگه صلی صلات القائم، باید جناب آقای یک کلام قدرت بر نماز ایستاده خواندن رو داشته باشه که مولا بتواند به اون امر بکنه. یا اگر مولا قصد داره به پرواز کردن جناب آقای طاهری امر بکنه و بگه پرواز کن، باید با قدر بسر از امر خودش جناب آقای طاهری قدرت بر پرواز کردن بدون واسطه. قدرت بر پرواز کردن رو داشته باشه که بتونه به اون امر کنه، ولی اگر مکلف قدرت نداشته باشد، محال است که مولا امر بکند به چنین تکلیفی. لذا در اون بحث بیان کردیم که تکالیف مولا رفقای من دارای قید لبی و قید عقلی به نام قدرت تکلیفی است، قدرت تکوینی است، یعنی هر تکلیفی مشروط هم بالقدرت عقلا. اگر مولا گفته سله، درسته در خطابش نیاورده، ولی عقل میگه این سله ای که مولا گفته یعنی سله مع القدرت به صلات، شرط عام تکلیف از قدرت. اگر قدرت نباشد نمیتواند تکلیف کند. حالا این نمیتواند تکلیف کند، محال است تکلیف کند، یا استحاله عقل نظری یا استحاله عقل عملی. اما مطلب دوم، مطلب دوم این است که پس هر تکلیفی دارای قید عقلی به نام قدرت می باشد، قدرت تکوینی. سوالی که در مطلب دوم وجود دارد این است که آیا همین مقدار از تقیید برای امکان تکلیف کردن مولا کافی هست یا کافی نیست؟ یعنی چی؟ یعنی به صرف این که جناب آقای صحرایی مکلف قدرت تکوینی بر انجام عمل داشت، آیا این کافی است که مولا بتواند به آن عملی که مکلف قدرت تکوینی دارد امر بکند، یا اینکه باید نگاه دقیق تری به این تقیید عقلی و قید عقلی داشت و صرف این که مکلف قدرت تکوینی بر انجام اون عمل دارد برای تکلیف مولا کافی نیست؟ آیا پس سوال اینه که آیا صرف قدرت تکوینی داشتن برای تکلیف کردن مولا کافی است یا اینکه نه؟ باید یه قید دیگه هم در کنارش ببینیم، بعد این تقیید عقلی رو یکم گسترشش بدیم، یکم گشادش کنیم، یکم بازش کنیم. مرحوم شهید صدری می فرمایند که صرف این که جناب آقای صحرایی قدرت تکوینی بر یک عملی داشته باشه، آره صرف این که جناب آقای صحرایی قدرت تکوینی بر یک عمل داشت، مثلا پر داشت که بتونه پرواز کنه، قدرت نماز ایستاده خواندن داشت که بتواند نماز ایستاده بخونه، این دلیل نمیشه که مولا بتونه جناب آقای صحرایی را امر به اون عمل بکنه. چرا که گاهی اوقات رو فعال من خوب وارد بحث مشاهده
من
در
خیلی واضح گفتم
خوب وارد بحث مشاهده
این رو موشد میزن،
چون گاهی اوقات جناب مکلف قدرت تکوینی بر انجام صلات رو داره، صلات ایستاده رو داره، منتها از طرف دیگر رو فقای من امر فعلی به انقاض غریق هم دارد. حال در اینجا آیا مولا میتونه به صرف این که جناب آقای صحرایی قدرت بر انجام صلات داره امر به صلات هم بکنه؟ مکلف در اینجا قدرت داره که 4 رکعت نماز بخونه، اما امر فعلی به انقاض غریق هم دارد، و
به نحوی که این انقاذ غریق انقذ الغریق با امر به صلات رابطهشون چیه؟ رفقای من رابطهشون ضدانن و در زمان واحد با هم جمع نمیشن. مکلف اگر بخواد انقاذ رو امتثال بکنه دیگر نمیتواند صلات بخواند، اگر بخواد صلات رو امتثال بکنه دیگر نمیتونه انقاذ بکنه. خب آیا در اینجا ممکنه که این مکلفی که امر فعلی به انقاذ داره به صرف این که قدرت تکوینی بر انجام صلات هم دارد مولا او رو متوجه امر به صلات بکند؟ آیا صرف قدرت تکوینی بر یک عمل مجوز امر مولا هست یا نیست؟ مرحوم شیخ صدر فرمان که روشنه که مولا به صرف قدرت تکوینی داشتن مکلف بر یک عمل نمیتونه مکلف رو امر به اون عمل بکنه، لذا برای اینکه جناب مولا بتواند مکلف رو امر به یک عملی بکند، علاوه بر اینکه برای بار سوم عرض می‌کنم،
علاوه بر اینکه
اون عمل باید مقدور تکوینی مکلف باشد، قید دیگری دارد به نام اینکه جناب مکلف مشغول به واجب اهم دیگری نشده باشد. و الا اگر مکلف مشغول به واجب اهم دیگری شد، دیگر مکلف با این که چی داره؟ قدرت تکوینی بر انجام اون عمل داره، ولی مولا دیگر نمیتواند به اون عمل امر بکنه. مثلا در جایی که مکلف قدرت تکوینی بر صلات داره اما مشغول به واجب اهم نیست، به نام انقذ الغریق، به نام انقاذ غریق، خب در اینجا مولا به صرف این که بنده خدا میتونه بره صلات رو بخونه نمیتونه اونو امر بکنه که نمازم بخونه، چون اون مشغول به چیه رفقای من؟ مشغول به انقاذ. قدرت تکوینی داره، قدرت تکوینی شکری آقای کاویان، قدرت تکوینی اونو ول میکنه میاد این، قدرت تکوینی داره ولی قدرت دیگری ندارد. و اون قدرت چیه؟ اون اینه که آقا وقتی که من مشغول به این شدم در حین اشتغال دیگه نمیتونم برم اون رو انجام بدم، لذا در صورت مولا میتواند مکلفین رو امر بکند که اولا مکلف قدرت تکوینی داشته باشد و ثانیا مشغول به اتیان واجب و هم دیگری نباشد. لذا رفقای من تکالیف مولا دارای دو قید عقلی است: یک، قدرت تکوینی داشتن، دو، مشغول به قدرت به معنی اهم. یعنی چی؟ یعنی مشغول به واجب اهم نشدن. اصلا قدرت به معنی اهم یعنی همین، قدرت به معنی اهم یعنی دارای قدرت خاص بودن که همون قدرت تکوینی باشد و دارای این که مشغول به واجب اهم دیگری نشده باشد. لذا آقای صدرم در اینجا مفهمد این قید اول که قدرت تکوینی باشد و قید قدرت خاص مینامیم، القدرت به معنی اخص مینامیم، و قید دوم را قدرت عام میدونیم. چرا که قدرت تکوینی تنها قدرت مکلف نسبت به اون عمل رو میسنجه، فارغ از این که مکلف تکلیف دیگری دارد یا نه. اما قید دوم علاوه بر این که قدرت تکوینی رو میسنجه، قدرت مکلف بر این که میتواند تکلیف دیگری را اتیان بکند را هم در نظر میگیرد. این از مطلب دوم. مطلب سوم در رابطه با این است که رفقای من، دلیل و برهان شما بر این که می‌فرمایید تکالیف مشروط به قدرت الامر است، یا تکالیف علاوه بر این که دارای قیدی به نام قدرت تکوینی است، دارای قید دیگری به نام بفرمایید عدم اشتغال به واجب دیگری به نام اهم است، چیست؟ که انشاءالله این جوابش بماند. مطلب سوم متن رو بخونیم بعد وارد این مطلب انشاءالله فصل باشیم. اما صفحه 335 اخص و قصد الامتصال الامر فی متعلق الامر. گاهی اوقات قرض مولا قائم است به این که مکلف فعل را اتیان بکند کیف متفق، با هر قرضی که میخواد، و یسمی این واجبی که با هر قرضی اتیان میشود و ساقط میشود و امتصال میشود میگن واجب کیف متفق.
با هر شکلی
که شما قصد بکنه اون واجب رو، چه با غرض قصد امتثال. گاهی اوقات غرض مولا قائم است به این که مکلف اتیان کند فعل را با چی؟ با قصد انتصال امر. قصد انتصال امر و یسما بالواجب تعبد قصد قربت غیر از قصد انتصال
امر.
نه متوجه شدم، میخواستم اینو تأکید کنم. سؤالی که در اینجا وجود داره اینه که هل به امکان المولا انت جعل تکلیف و الوجوب دقیق کردی چی؟
یکی از موارد قصد قربت قصد امتصال امر کلن
جداست. قصد امتصال امر یعنی چون امر کرده، چون امر کرده بکن.
مگه ما نمیگفتیم از مصادیق قصد قربت یکیش قصد امتصال امر، یکیش قصد اینه که مولا حب داره نسبت به انجام
این امر؟ اونا که امر نیست، حب داره مولا، حب به مولا غیر از امر. قربت قصد قربت غیر از قصد امر. تو قربت میکنی، قصد قربت میکنی به مولا، خب قصد قربت میکنی فرقش نیست، قصد قربت میکنی به یک کار انجام میدی، خب قصد قربت هم میکنی، ممکنه مولا امر نداشته باشه نسبت به قصد امتصال امر. همیشه یه تلقف علی وجود امر، همیشه
کف کنم پایین‌ترین چیزیه که میشه تبدیل خط بکنیم.
حالا سوال اینه که آیا امکان داره مولا این زیر این خط بکشید انت جعل تکلیف و الوجود، هنگام جعل، جعل تکلیف و وجود در حالت ثانیه یعنی در واجب تعبدی، این که داخل کنه در متعلق وجود، متعلق وجود یعنی واجب، در واجب داخل کند قصد امتثال امر رو، یا این که امکان نداره. قد یقال، وقتی میگه قد یقال یعنی قول من نیست، قد یقال، کما اینکه اگر یادتون باشه در صفحه قبل اینجا گفت فقط یقال به استعالتا
لاینبقی شنی
فقط یقال. قد یقال یه حده مثل مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه فرمودن نه مستحیل دخول قصد امتصال امدان متعلق هم لان قصد امتصال امر ازا دخل فی الواجب کان نفس الامر قیدن من قیود الواجب. این مقدمه هم قصد امتصال هم اگر داخل در واجب بشه و مولا بگه سلم قصد امتصال هم، خب این امر قید کان نفس الامر قیدن من قیود الواجب، این قصد امتصال هم میشود قیدی از قیود واجب، لان قصد المذکور این خود امره میشود قیدی از قیود واجب، لان قصد المذکور مضاف الی نفس الامر، چون این قصد امتصال به چی اضافه شده؟ به خود امر، پس امر هم میشود قیدی از قیود واجب. و اذا لاحظنا الامر، وقتی این امر رو ما نگاه میکنیم وجدنا انه ليس اختیاریا للمکلف، مقدمه دوم، امر که تحت اختیار مکلف نیست کما هو واضح، کما که این واضحه. چرا؟ چون امر تحت اختیار مولاست، مکلف اصلا دخیل نیست در این که مولا امر بکنه یا نه. مکلف نمیتونه به مولا بگه که ای مولا امر کن به وجوب نماز صبح، امر کن به قضا.
نه مکلف
یا حتی میتونه بگه امر بکن ولی به چیزای دلخواهش، امر بکن به دزدی کردن، امر بکن به جواز غیبت، یا امر بکن به وجوب غیبت.
وجوب
غیبت هم غیبت هم میشه استحبابه
وجوب
الزام، الزام
کلا
زده اصلا بگن هر کاری بکنی الزام بکنن بگن هر رو چلو کم بکنن اون هم زم. اون یه جهت دیگه ای داره. کلا الزام ملزم کردن اگه مجانی بیارم راحت میشه کلفت اضافه داره دیگه. حالا که رفقای من رحیم نعزم، حالا که این امر شد و فهمیدیم که این جناب امر هم قیدی غیر اختیاری است، در اینجا مطبق القاعده السابقه القائله، اون قاعده سابقی که در ذیل احکام تنوع القیود گفتیم رو ذکر می‌کنیم و اون چیه؟ ان القیود المحفوظه فی الواجب یجب ان تکون اختیاریه. قیود واجب باید چی باشه؟ رو قبول من اختیاری باشه. چرا؟ چون قیود واجب واجب و لازم و تحصیل بود.
امر قید تکلیف بشه،
امر قید واجب بشه، واجب بشه. لنستنتج ان هذا القید اذن لا يمكن ان يكون قيدا للواجب فقط. حالا که این امری که قید واجب بود غیر اختیاری شد، ما نتیجه میگیریم که فقط قید واجب نیست، بلکه علاوه بر این که قید واجب است، قید وجوب هم میشود. ما به واسطه تطبیق این قاعده رو فهمیدیم لنستنتج، نتیجه میگیریم چه چیزی را؟ این که ان هذا القید لا يمكن ان يكون قیدا للواجب فقط، بل لابد ان يكون ايضا قیدا للوجوب، باید قید وجوب هم باشد. چرا؟ چون اگه وقتی قید وجوب شد دیگه قید وجوب لزوم تحصیل ندارد که این امر مولا بشود تکلیف به غیر مقدور. و هذا نتیجه این مقدمات این است که ان الامر مقید به نفسه و هو محال. این که وقتی امر مولا، یعنی این امری که میگه ان الامر یعنی تکلیف وجوب، این وجوب مولا مقید است به وجوب، این امر مولا مقید است به امر، و هذا یعنی دور، و هذا محال چون توقف شیء علی نفسه و هکذا یتبرهن و ان اخذ قصد الانتصال الامر فی متعلق نفسه یؤدی الی المحال. اینطوری برهان آوردن که قصد انفصال هم در متعلق هم منجر به محال می شود. مطلب دوم دیگه آقای صدر رو فایبر می بینید دیگه جواب نداد، برهان دیگه رو ذکر نکرد. رفتیم سراغ مطلب دوم که ثمره این بحث باشه. ثمره تو حاضر بحث این است که ان هذه الاستحاله اذا ثبتت فسوف يختلف الموقف تجاه قصد الانفصال هم عن الموقف تجاه اي خصوصيه اخرى يشك في دخلها في الواجب. این استحاله اگر ثابت بشه پس مختلف می شود موقف ما و نتیجه گیری ما در مقابل قصد انفصال امر از موقف و نتیجه گیری ما در مقابل خصوصیت و قید دیگری غیر از قصد انفصال امر که شک می کنیم در اون قید. مثلا چی؟ نگاه کنیم. اذا شکک ما فی دخل خصوصیت ایقاع صلات مع ثوب الابیض فی الواجب، اگر ما شک بکنیم این که مولا گفت صله، آیا این سله رو مقید کرد که باید نماز در ثوب ابیض باشد یا قید نزد؟ شک میکنیم در این قید دیگه. مولا گفت صلات نمیدونم که باید در لباس سفید نماز بخونیم، این قید هم داشت نمازش یا این قید رو نزد. خب داریم اینجا چیکار میکنیم رفقای من؟ مثلا چیکار میکنیم مولای من؟ اینجا چیکار میکنیم؟ هم کنه تمسک به اطلاق کلام مولا، به اطلاق کلام مولا تمسک میکنیم. برای چی؟ لنفی دخل هذه الخصوصیه فی الواجب به حسب عالم الوجوب و الجهل. میگیم آقا مولا در عالم جهل خودش همچین قیدی رو برای صلات نزد، نگفت نماز رو بخوان با ثوب ابیض. اطلاق اثباتی، اطلاق اثباتی رفتیم اطلاق ثبوتی، از اطلاق ثبوتی کشف کردیم که مولا همچین قیدی رو نزد. و اذا ثبت عدم دخلها فی الواجب به حسب عالم الجهل یسقط عدم دخلها فی الغرض. وقتی که آقا ثابت شد که مولا در عالم جهل مطلق گذاشته و صلات مقید به ثوب ابیض نکرده، میفهمیم که این نماز با ثوب ابیض هم دخلی در غرض مولا نداشته. از لو کانت دخیلتا فی الغرض لاخذت فی الواجب، باید میگفت. و لو اخذت کذلک لذکرت فی الکلام، اگر در غرضش اخذ میکرد باید در عالم جهل ذکر میکرد، در عالم جهل میبود، وقتی در عالم جهل میبود اطلاق رفقه من تمام آنچه که مرادش بود و باید با خطابش بیان کرد. خب وقتی که نبود بیان نکرد دیگه، وقتی بیان نکرد یعنی نبوده است. و هذا الاسلوب، این اسلوبی که در اطلاق گیری بارها هم عرض کردیم رفقای من، نسبت به قصد انتصال امر تطبیق نمی شود. نسبت به این قید که قصد انتصال امر باشد تطبیق نمی شود. صوب ابیض یه قیده، قصد امتصال امر یه قیده. در صوب ابیض ما تونستیم بیان اطلاق رو تطبیق کنیم، ولی در اینجا نمیتونیم تطبیق کنیم. چرا؟ لأن اطلاق کلام مولا و امره انما یعنی عدم اخذ این قصد در متعلق وجود. وقتی مولا کلامش رو مطلق آورد یعنی این قید قصد امتصال امر رو دخیل ندانسته است در واجب خودش، نگفته صلات بخون با قصد امتصال امر. و نحنا به حکم استحالت آنفت از ذکر، استحالت آنفت از ذکر، و ما به حکم اون استحالی که الان ذکر کردیم در برهان، به حکم اون نعلم و بذالک بدون حاجت لرجوع الی کلام المولا. ما دیگه این رو میدونیم کلام مولا نمیتواند مطلق باشد و با اطلاق دیگه نمیتونیم این قید رو نفی بکنیم. ولیکن لا یمکن ان نستکشف من ذالک عدم کون القصد المذکور دخیلا فی الغرض مولوی. درسته که مولا رفقای من کلامش رو مطلق گذاشته، اما این اطلاق از غرض مولا کشف نمی کند. این اطلاق از کلام از غرض مولا کشف نمی کند. چرا این اطلاق از غرض مولا کشف نمی کند؟ چون محال بوده است که مولا قید بزند، محال بوده است که مولا قید بزند. حالا چون محال بوده قید بزنه، یا رابطه اطلاق و تقید ثبوتی رو تناقض میدونیم که درسته که این تغییر محال اطلاق ثابت میشه، اما این اطلاق غرض مولا رو ثابت نمیکنه چون زیر خناق بوده یا ملک و عدم بوده، که درست است محال است قید بزنه. خب وقتی محال بوده قید بزنه دیگر اطلاق هم محال است، چون اطلاق یعنی عدم القید فیما شأنه التغییر، در اینجا اصلا قید امکان نداشته. ولی آیسته دیگه اینا رو نمیگاه، اینا رو نمیگه چون قبلا گفت. ولیکن ما نمیتونیم غرض مولا رو کشف بکنیم، لأن المولا رو فقای من مسترون علا ای حال، من از همین علا ای حال در اوردن این دوست علا ای حال یعنی چه قائل بشن که رابطه اطلاق و تغییر ثبوتی تناقضه، چه قائل بشن ملکه و عدم ملکه است. علا ای حال نمیتونه مستر است برای عدم عقصش در واجب، مستر است که بتواند اون رو عقص کند در واجب، سوا اون کان دخیل هم فی قرضه اولا، چه دخیل باشه این قصد انتصال در قرضش یا نباشه، باز مولا نمیتواند مقید بکنه. فلا یا دلال، لذا وقتی مولا نمیتونه مقید بکنه، شما دیگه از اطلاق کلامش نمیتوانید نتیجه بگیرید که قصد انتصال امر در متعلق امر مولا هست نشده، پس دلالت نمیکند عدم عقص قصد انتصال برای این که دخیل نیست در قرض، عدم دخلی یعنی دخیل نیست در قرض. و هازا یعنی، و این یعنی استحاله مذکوره تبطل، باطل میکند امکان تمسک به اطلاق کلام مولا را، لنفع تعبدیه و اثبات توسلیه. وقتی که ما قائل به استحاله شدیم، این اطلاق نمیتواند توسلیت را برای ما ثابت بکند، تعبدیت را هم نمیتواند برای ما ثابت بکند. ما اصلا اطلاق کلامی نداریم، چون اطلاق قرار بود توسلیت را ثابت بکنه دیگه. اطلاق چی میگفت؟ اطلاق میگفت این قید، این قصد امتصال هم دخیل نیست. وقتی قصد امتصال هم دخیل نباشد، این واجب می شود تعبدی یا توسلی؟ می شود توسلی، ولی این اطلاقی رو نداشتیم که واجب توسلی رو برای ما ثابت کنه. و من هنا آقای سعد می فرمان که و من هنا، از همین بیانی که در ثمره اینجا گفتیم، اون ثمره‌ای که اونور گفتیم روشن می شود. یعنی اون ثمره‌ای که اونور آقای سعد گفت، خب اگر شما قائل به تناقض هم بشوید، اگر شما قائل به تناقض بشوید اطلاق ثابت میشه، درسته؟ اما اینو نگفت ارزش نداره. اینو کی گفت؟ اینو ما گفتیم که ارزش نداره. اونجا آقای سعد نگفت ارزش نداره. اگر یادتون باشه من گفتم کلاش نیست ارزش نداره. آقای سعد میگه از همین بیانی که اونجا عرض کردیم نسبت به قصد انتصال هم، اون اطلاقی که در بحث عقص علم در متعلق واجب ذکر کردیم، درسته گفتیم بنابر تناقض اطلاق ثابت می شود، اما اون اطلاق ارزشی نداره. و من هنا یمکن، و از اینجا ممکن است که ان نصور از ثمرت لاستحالت اخذ العلم بالحکم قیدا لنفسه علی وجه آخر غیر متقدم فی ذلک البحث. یادش اومد، یعنی بحث می کنم یادش اومد که نوشته یه حوصله نداشته اصلاح بکنه. من اینطوری حس می‌کنم، چون در حلقه ثالث قشنگ توضیح داده که ولو بنابر مبنای تناقض درست اطلاق ثابت میشه، ولی این اطلاق ارزش نداره در روز اینو گفت. ولی اینجا ذیل این مطلب حس، حالا حس نمیده، ولی نمیدونم خیلی چیزی نداشت که اینجا
بگیم. از زمانی بوده که
به نظرم
مقصد مقلبه چی بوده؟ یا مثلا زهنش درگیر جنگ بوده؟
ممکنه، آره. ممکنه مثلا حالا یا دعوا شروع بخوانیش، یا مثلا فاصله افتاده نوشتن ها و اینها یادش. در این هنها یمکن این که تصویر کنیم ثمره را برای استحاله عقص علم به حکم در موضوع حکم در متعلقه هم به وجه دیگری غیر ما تقدم، یه وجه دیگری، فنقول ان هذا الاستعاله تبطل امکان تمسك به اطلاق کلام مولا را لنفی اختصاص اقرازه بالعالمین. کدوم مبنا بود که در بحث قبل میگفت اطلاق ثابت میشود؟ تناقض. حالا میگه تبطل، اونو باطل میکنیم. چرا اونو باطل میکنیم؟ به خاطر اینکه اگر اونجا اطلاق ثابت شد لزیر خناق بود، نه اینکه اون اطلاق
بشه. یا اطلاق داریم یه تغییر امکان نداره، پس میمونه اطلاق.
اون زیر خنابه. باطل میکنیم تمسک به امکان کلام مولا لنفی اختصاص اقرازه بالعالمی بالارکان به نفس اون طریقه که اشاره کردیم، در نفس اون طریقه که اشاره شد در قصد امتصال امر. لذا ایشون با این بیان این مطلب رو تذکر کرد. سلام. الله.
استاد یه سال ما اینجا مرحله اثبات رو که کاری نداریم، معلومه تو ثبوت چرا میام با کلام خودمون برای خدا قضاوت میکنم؟ با این خدا باید بر اساس عبارات عربی ما که زیر قناق ایجاد میکنه تو مرحله ثبوت برای خودش ترزیح و تربیه
میکنه. ما ببین ما چاره ای نداریم برای تشخیص اغراض مولا غیر از همه راه های عرفی. و اگر مولا راه دیگری برای رسوندن اغراضش به ما داشت، باید چه کار میکرد رفقای من؟ بیان میکرد. چرا؟ چون قفلت نوعی هست رفقای من. عقلا معامله شون با کلام مولا چیه؟ مثل کلام خودشونه. میگن بابا بالاخره مولا گفت سلده، این سله مولا مثل این که یک عبدی، مثل این که یک مولایی به عبدش بگه چی؟ برو چه میدونم برای من نون بخر. خب ما چطور تعامل با این میکنیم؟ با این هم تعامل میکنیم. اما چرا با این تعامل میکنیم؟ همین تعاملی که با این داریم با این هم انجام میدیم. بخاطر اینکه مولا راه جدیدی به ما نگفته. و از طرفی هم قفلت نوعی هست. اگر یعنی قفلت نوعی هست یعنی چی؟ یعنی مولا میدیده میبینه که مکلفین. معامله‌ای که با کلام خودش دارن مثل معامله‌ای که با کلام هم نوع خودشون دارن. خب اگر مولا تو می‌بینی همچین قفلتی مکلفین دارن و همچین کاری می‌کنن، بعد بیای راه جدید تو به ما بگی. خب وقتی ما خطابات رو نگاه می‌کنیم، اطلاق خود خطاب رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مولا چیزی نگفته. خطابات دیگر رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مولا نگفته. یعنی از این برداشت می‌کنیم که مولا ما رو محول کرده در برداشت اغراض خودش و فهم اغراض خودش نسبت به خطاب خودش. ما رو چی کرده؟ ما رو رها کرده، مثل همون برخوردی که با کلام دیگران میکنیم. و الا اگر راه دیگری داشت باید این رو میگفت. مولا داره میبینه که آقا نگاه کنید رفقای من، اگر مولا میبینه که ما داریم مثل با کلام خودش مثل کلام بقیه برخورد میکنیم، اگر این رو نمیخواست باید میگفت. آقا تو اگر نمیخوای باید میگفتی دیگه. تو وقتی داری میبینی اینها دارن اینطوری برخورد میکنن، بعد میگفت. و از طرفی هم میدونی اینا قفلت نوعیه دارن. خب آقا اینا قفلت نوعیه دارن دارن اینطوری میکنن، بعد میگفتی. حالا که نگفتی، یعنی به اطلاق مقامی در جمعی خطابات ما ثابت میکنی که مولا همین طریقه‌ای که ما با کلام هم برخورد میکنیم، ما همین طریقه رو پسندیدی که با کلام خودش برخورد بکنیم. واقعا راه دیگه هم نیست. اگر یادتون باشه این بیانات آقای صد در عقص ظهورات خطاب یه جورایی گفت اگر مولا راه دیگری رو میداشت برای اینکه بگه ظهورش حجت نیست، ظهور خطابش حجت، باید به ما میگفت. باید حداقل از اصحاب به ما میرسه، چون این بحث مهمیه رفقای من، مثل بحثای خاص نیست که مولا بگه با خطاب من یه طوری عمل بکنید. باید از طریق زراره به بقیه و به اینطوری همطوری میرسی، سینه به سینه نقل میشد. یه چیزایی هم نیست که بگیم آقا قرض وجود داشته بر اختفای اینها، نه اتفاقا اینجا قرض وجود داشته بر بیان اینها، اظهار اینها. ازا خب مای ما این قواعد عرفی و این کلام مولا ایشون سوال دیگه کرد. ایشون گفتش که چرا ما برای کشف غرض مولا باید همون راهی رو بریم که برای کشف اغراض خودمون بریم؟ این سوالیشون این بود. من گفتم خب راهی نداریم چیکار کنیم؟ مولا هم که راه دیگه به ما نگفته. این راهو تطبیق می‌دیم بر همون کلام مولا. حالا شما یه چیز دیگه
می‌گید، مثلا این اشکالات دو رو در اونجا مطرح می‌کنید، اینا عرفی نیست. ولی یه بحث دیگه هست که آقای قشنه هست تعامل با کلام مولا تو این مورد چون همین تصمیم بزارم آقای قشنه هست یا قشنه نیست. من یه بحث دیگه هست که آقای جو کنیم آقای جو کنیم آقای جو کنیم